أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو از آخوند نقل کردیم. ایشون فرمودن مقدمات برای واجب مطلق یا مشروط دو قسمه. واجباتی که برای مقدماتی که برای واجب مطلق یا مشروطه گاهی معرفت است و گاهی غیر معرفت. تقسیم ثنایی میکنن، معرفت یعنی تعلم احکام، گاهی مقدمات معرفت است گاهی هم غیر معرفت. غیر معرفت تابع ذل مقدمه است، یعنی اگر ذل مقدمه رو ما مطلق دونستیم، مقدمش هم مطلقه. مثلا نماز که واجب مطلقه، مطلق است نسبت به چی؟ نسبت به وضو گرفتن، واجب مطلقه. وقتی واجب مطلق شد مقدمش هم میشه مطلق. و مقدمش مطلقه یعنی مشروط به چیزی نیست، میگه برو وضو بگیر. مثلا مشروط به استطاعتش نکردن، نگفتن نماز برای اغنیا واجب است و وضو گرفتن هم برای اغنی، اینطوری مشروط به استطاعت که نیست که، مطلقه. چه غنی و چه فقیر باید نماز بخونه. وقتی خود نماز واجب مطلق است، مقدمش هم واجب مطلق میشه. و اما اگر واجب مشروط شد مثل حج نسبت به استطاعت، مقدمشن که خود استطاعته، اونم چیه؟ دیگه مطلق نیست و مشروطه. میگه اگه استطاعت اومد، تحصیلی واجب نیست. این مال غیر معرفته. تو غیر معرفت مقدمات ما دو قسمش میکنیم. اما نسبت به معرفت که میرسه آخون میگن فرق نمیکنه، چه واجب مطلق باشه چه مشروط، معرفت احکام واجبه. نسبت به واجب مطلق که نماز و وضوع این کارها باشه، خب تعلم احکامش یقینا واضحه. تا یه کسی مسلمان میشه بلافاصله باید احکام رو یاد بگیره دیگه، معرفت باید داشته، چون میخواد نماز بخونه، مسئله باید بدونه که تا صحیح انجام بده. انما الاشکال تو واجب مشروط. به واجب مشروط مثل حج که میرسه، میخوام بفرمان که خود حجش که واجب مشروطه، مشروط به استطاعته، اما تعلم احکامش مطلقه. شخص ولو فقیره تا آخر عمرم مکه نمیره. خیلی خوب، این حجش مشروط به استطاعته، چون مستطیع نمیشه حج نمیره، اما یادگیری مسائلش واجبه. آخوند به خاطر اینکه کسی بهشون ایراد نگیره میگن من تعلم احکام رو از باب ملازمه نمیرم. تا شما بگی که ذل مقدمه که واجب نیست برای این فقیر، چرا مقدمش واجب شده؟ ایشون میگن من از راه تلازم جلو نمیرم که. از راه چی میرم جلو؟ از راه استقلال عقل به تنجز احکام علل انام. عقل انسان میگه تمام احکام بر همه مردم واجب است یاد بگیرن، تعلم. حالا فرض کنید کسی بانک امروزه اصلا بانک نمیره، هیچ ارتباطی با بانک و اینا نداره، واجب مسائل بانکداری و کلش رو بتونه. اصلا بگید یه کسی تا معامله نمی کنه، فرض کنید یه خانمیه که هیچ از خونه بیرون نمیره، اصلا معامله نمی کنه، همه معاملاتشو بچه هاش میکنن یا شوهرش میکنه. بهشون میفرمان تعلم احکام به حکم عقل برای تمام مردم واجبه. تنجز الاحکام علی الانام. اونم به مجرد قیام احتمالها، به صرف این که احتمال بده چنین احکامی برش هست واجبه یاد بگیر. مگر در صورتی که فحص بکنه و مأیوس بشد از اینکه این حکم بگردنش، یعنی طبعا بعد از فحص بگه که همچین واجبی نیست، اصلا تکلیف به چنین واجبی وجود نداره، وقتی که نه تعلم احکامش واجب نیست. مثل اینکه احتمال میداد روز اول ماه دعای در رؤیت الهلال واجبه و خب احکامشو باید یاد میگرفت، باید میرفت مثلا ذکرشون دعاشو باید یاد میگرفت که میخواست بخونه، بعد رفت و تحقیق کرد و دید که نه اصلا همچین واجبی نیست. اگر رفت تفحص کرد و یأس از ظفر به دلیل شد، در این صورت تعلم احکامش هم دیگه واجب نیست. اما مسائل مثل حج یا معاملات که الان مثال زدیم، اینا برای همه مردم احکامش واجبه یاد بگیریم، نه از باب ملازمه، از باب استقلال عقل به تنجز الاحکام علا جمیع الانام. ایرادی که ما به ایشون گرفتیم، گفتیم اتفاقا عقل مستقله به عکس، عقل مستقلن میگوید تعلم احکام برای کسانی است که شرط اون واجب براشون حاصل شده. عقل اینه میگه، این فقیری که تا آخر عمرش نمیرد مکه میدوند شرط حاصل نمیشه، یعنی استطاعت نداره، یا حداقل تا 5 سال دیگه 10 سال دیگه میدوند حاصل، احتمال میده 5 سال دیگه یا شرط بیاد و احتمال هم ده نیاد. مگه عمر دست انسانه؟ مگه ما علم غیب داریم؟ حتی فرداش هم اگر مستطیع بشه امروز برای چی واجب باشه؟ فردا ممکنه یه گنجی پیدا بکنه یه مرتبه مستطیع بشه، اما امروز برای چی بگیم واجب است برو احکام حج یاد بگیر؟ خود حج مشروط به استطاعت، مقدمش هم همینطوره. بنابراین تعلم احکام مثل بقیه مقدمات میشه، همطور که بقیه مقدمات حج یعنی ثبت نام کردن و رفتن تو کاروان و اینا، برای این شخص فقیر که واجب نیست که، همه اینا واجب مشروطه دیگه. همه مقدمات حج واجب مشروط، هیچ کدوم واجب نیست قبل از حصول شرط، از جمله تعلم احکام هم همینطوره. آخوند فرق میذارن بین معرفت و بین مقدمات دیگر، عرض کردیم تفاوتی بین اینها نیست. نکته دیگه که اینجا هست اینه، آیا ما واجب مشروط رو میتونیم اسمش اصلا واجب بذاریم یا نه؟ نماز رو بگیم یک واجب است برگردن مردم، این خوبه، اما حج رو بگیم یه واجب است، میشه اسمش رو گذاشت واجب یا نه؟ هر شود که بعد از حصول شرط هیچ اشکالی نداره، قبل از حصول شرط چی؟ این یه مقدار تأمل توشه. یعنی افرادی که مستطیع نشدن بگیم حج واجب است، یک تکلیف الهی است، میشد اطلاق بکنیم، اطلاق واجب بکنیم بر مردم، اونم قبل از حصول شرط. آخون می فرمان طبق نظر شیخ انصاری که بی اشکالیست، چون شیخ انصاری گفتن قید به ماده می خوره، وقتی می گید حج ان استطعت، این شرط به ماده می خوره، ولیکن هیئت قید نداره، هیئت که وجوبه گردن همه مکلفین رو گرفته. خب اگه گردن همه رو گرفته پس می تونیم بگیم حج واجب است، حقیقتاً هم میگه. و اما طبق نظر آخون اینجا به مشکل برخورد میکنه، حج ان استطعت فهمدن قید میخوره به هیئت، و هیئت و مقید به استطاعتش میکنه. یعنی وجوب بعد از استطاعت است. پس وجوب قبل از استطاعت نیست. وقتی نیچی تو ما بگیم حج واجب، اطلاق بکنیم واجب رو بر حج، واجب از حج نمیشه گفت، قبل از حصول شهادت نمیشه. آخوندم این رو پذیرفتن طبعاً لشیخ البهایی، یا شیخ بهایی تصریح کردن به اینکه لفظ واجب مجازون فی الواجب المشروط. گفته اگه ما میگیم تو واجب مشروط بگیم این واجبه، مجازن داریم میگیم، حقیقتاً نمیگوییم. خب تا میگیم مجاز فوری تو ذهن میاد که علاقه چی؟ چون میرزای قومی تو قوانین میگن که در مجاز 25 تا علاقه داریم. و همینطوری که نمیشه من دیوار رو بگم منظورم کفش است، مجازن دارم ازش کفش استعمال میکنم. میگن آقا باید یک علاقه بین من حقیقی مجازی باشه. 25 تا علاقه است. شیخ بهایی فرمودن علاقه ای که اینجا هست علاقه اول یا مشارفت. دو تا علاقه را ایشون مطرح میکنن، میگن یکی از این دو تا مناسب است اینجا بیاد. عرض شد علاقه اول، اول با الفه، با همزه هست بر وزن قول. اول به معنای چیه؟ اول اینه که بین معنای حقیقی و معنای مجازی تناسب ذاتی باشد و بعد از یه مدتی اول معنی رجوع است، معنی لغویش اون معنای اولیه داره رجوع میکنه معنای دومی، چون رجوع میکنه و تناسب ذاتیه، میگن اشکال نداره شما میتونی اطلاق کنی. مشارفت هم همینه، اونم اوله، ولی که اونجا تناسب زمانیه، یعنی چند دقیقه بعد میاد رو معنا، معنای حقیقیه. اما الان نه. حالا من دوتا مثال میزنم که هم مثال عرفی بزنیم، بعدم مثال کاربرد فقهی هم داره اینا، من مثال فقهیش هم خدمتون میگم. مثلا تو مشارفت که میگیم تناسب زمانی، میگه ساعت چنده؟ حالا ساعت مثلا 5 دقیقه به 8:07:55 است. مجازن چی میگه؟ میگه 8. حقیقتا 7:55، اما اطلاق میکنه 8. چرا؟ چون این 5 دقیقه بلاسه داره رجوع میکنه مشرفه به ساعت 8. اون اشراف سبب میشه که ما دیگه ازش میگذاریم، از این 5 دقیقه میگذاریم و مجازن میگیم ساعت 8 است. اینا میگن علاقه مشارفت. هر شود که حالا تو بحثای فقهیشم مثلا نوجوانی که مراهق هست مجازن میگیم مکلف هست، میگم اینم یه مکلف. دقت که میکنید نبا، میگید 5 روز دیگه، یه ما دیگه مکلف، اما چون مشرف به تکلیف هست دیگه چی میگی؟ مجازن میگیم که مکلف. یا مثلا فرض کنید یکی به دارش زدن، میگه پس این اعدامیه کوش، هنوز نه مورد زنده دست بام زده، میگه اعدامیه کو، قتیل کو. اینجا قتیل یا اعدامی اینا مجازن گفته میشه به اعتبار اینکه 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه نفس نمیتونه بکشه و از دنیا میره. و اما علاقه اول، علاقه اول گفتیم تناسب ذاتیست. مثالش اینه که یک حسه درخت رو نشون میده، میگه نگاه درخته، نگاه کن به هسته، میگه درخت، مجازن میگه. علاقش چیه؟ علاقش علاقه اوله، یعنی این ذات این رجوع میکند به یک درخت میوه‌داری که آینده است. به امیرالمومنین علیه السلام گفت چی داری هم میکنید؟ ازل گفتن درخت خرما. بعد نگاه کردید که میدونم حدود 10,000 یا 100,000 تو ذهنم 100,000 تا 100,000 هسته درخت خرما رو حضرت داشتن هم میکردن که امروزه تعجب میکنند و نشستن اینا رو آمارش رو گرفتن. 100,000 تا درخت با فاصله ای که بین درخت ها هست و آبی که نیاز دارد مشخصه که حضرت چه نظر بلندی داشتن، کل مدینه رو آباد کردن با این 100,000 درختی که کاشتن و چاهای آبی که بعد زدن. یه مرتبه شهر شد شهر آباد، کارها رو میکردن. اینا میگن علاقه اول که تناسب بین این هسته و اون درخت تناسب زمانی نیست. زمان 5 دقیقه دیگه درخت نمیشه که، یعنی 10 سال باید بگذره. اینا تناسب ذاتی میگن، میگن این هسته با اون درخت تناسب، چون یه علت برامونه دیگه. این علاقه اول بهش میگن. و در مباحث فقهی هم بهترین مثالی که میشه برای زد تو تناسب های ذاتی اینه که یه خوشه انگور رو نشون میده، میگه هازا خمرون. این هم باز علاقه اول هست. حالا بیام تو ما نحن فیه، بالاخره مجاز حتما علاقه رو میخواد، بی تناسب نمیشه یه لفظی رو توی معنای استعمال بکنه. یه چیز واضحی است. شیخ بهایی فرمودن در واجب مشروط طبق نظر مشهور که میگه حج انستطعت، میگه این حج که مقید است وجوب او به استطاعت. حالا این شخص مستطیل نیست، اگه گفتیم این حج به گردنی آقا واجبه یا به علاقه اول داریم میگیم که آینده ای آقا مستطیل میشه، الان مستطیل نیستم. تناسب ذاتی بگیم، بگیم این آقا همون آقای 10 سال دیگه است که مستطیل میشه. این علاقه اوله. الان مجازن داریم میگیم حج واجب است. یا علاقه مشارفت به این معنی که در شرف استطاعت باشه، یه مقدار پول جمع کرده مثلا 20 میلیون اگه داشته باشه مستطیه، وقتی آقا 19 میلیون داره در شرف استطاعته، یه میلیون دیگه میدونه همین چند روزه بلاخره بقیه پولش هم جور میشه. این هم شده علاقه مشارفه. علاقه اول یا مشارفت شیخ بهایی فرمودن سبب میشه که ما مجازن بگیم که هازل عمل واجبون علا من لم یحصل شرط له. آخوندم اینا پذیرفته. از شاید یه ایراد اینجا ما هم به شیخ بهایی داریم و هم به آخوند خراسانی، و اونه که ما اطلاق واجب رو که به اشخاص نمی کنیم، که نمیگیم حج برای این آقا واجبه که تو بعد شما بگیم آقا شرط براش حاصل نشده سو فقیرست. اینطوری که نیست. انشا وقتی از طرف خداوند میشه حکم مال عامه مکلفینه. وقتی حکم مال مکلفین باشه اصلا ناظره به این نیست که کسی شرط داره یا نداره. تو انشا گفته، تو انشا گفته است این وجوب حج آمد برای کسانی که مستطیعن، شرط رو گفته. خیلی خوب. لذا وقتی شرط گفته شده معنیش اینه که این آقا تا استطاعت پیدا نکنه مکه نمیره. حالا ما بیان بگیم همین آقا که مستطیل نشه حج به گردنش واجبه، دور ما همون مشکلات رو داریم، همون حرف قبل هم میزنیم که میگم نه، خود وجوب مشروط به استطاعته، وجوب نیمده، برای چی داری میگوی حج به گردن آقا واجبه؟ تو بعد بگوی مجازن بگه یه حقیقتا نگه، اصلا این حرف یعنی چی؟ اصلا میگیم وجوب انشاء نشده برای آقا اگه به شخص میگید، اما اگه دیدتون رو وسیع میکنید میگید انشاء از طرف پروردگار شد برای عامه مکلفی، اصلا اون وقت که داره میگه حجه کاری به استطاعت نداره، به همه داره میگه حج انجام میدید، بعد مصلحت رو در شرط میدونه، میگه اگه مستطیع برو، اگه نیستی اصلا وجوب گردنت نیست. دیگه من نمیفهمم بیشتر از اینشو چی میخواستن بگن. آیا میخواستن بگن شارز اول که گفته حج فاقد شرط رو داره بهش میگه؟ میفهمی؟ ببینید دو مرحله است. یه مرحله انشای حکم است، تو انشای حکم عامه مکلفین رو گفته، مثل اینکه مثلا به هم میگه نماز بخونید با وضو، بعد یه کسی میگه من نمیتونم وضو بگم، میگه خیلی خوب شما این کارو بکن، اون شما این کارو بکن، ولی شخص دیگه. ولی کن حکم وقتی اومد برای عامه مکلفین اومد، گفته همه نماز با وضو باید بخونید. حج میگیم همه انجام بدهن، اما بعد خداوند خود وجوب رو مشروط به استطاعتش کرده تو مقام انشاء. حالا ما میان کلیشو ول میکنیم، میان تو جزئی. تا میان تو جزئی یه کسی مستطیع است، میگم خب برو حج برات واجب. اون که مستطیع نیست، آیا میتونیم بگیم حج برش واجبه؟ اینو باید بگیم. حالا دیگه اما اول که میگه چون مصلحت رو در این دانستی که با شرط انشاء بکنه، اما اون وقت که با شرط انشاء میکنه ناظر به من و شما نیست، به اشخاص ناظر نیست که کی فقیر است کی غنیه. اینو دارم عرض میکنم، عام گفته شده نسبت به عموم مکلفینی که مستطیعن، نسبت به نماز نه، نسبت به حج این شرط رو گذاشت. اما اون وقت که داشت میگفت حج واجب است برای کسانی که مستطیعن، کاری به اشخاص نداشت. نمیاد بگه زید حالا مستطیع است یا نه، یا بگه سال نمیدونم 93 مستطیع میشه، سال 95. اصلا این ناظر به اشخاص نیست که، تو جزئیات نمیاد که. این مال انشاء تو مرحله ابتدایش که برای عامه مکلفین مشروط به استطاعت. حالا بیان تو مورد افراد، تو مورد افراد اون کسی که مستطیع است که یقینا واجب گردنشو گرفته، اون که مستطیع نیست و برای چی بگیم واجب است حج به گردن تو به قرینه اولیا مشارفه، برای چی اینو بگیم؟ ما به عکس سلبش میکنیم، میگیم حج برات واجب نیست. از چی میخوام بترسیم؟ چرا میخوام بگیم حج واجب، میگیم حج واجب نیست؟ اگه به شخص دارید نگاه میکنید، به همون شخص هم ما میگیم، میگیم الان که مستطیع نیست حج برات واجب نیست. و چرا بخوام اطلاق واجب بکنیم و بعد در صدد توجیهش بر بیام؟ اول میگم برای این فقیره حج واجبه، بعد میگم به قرینه اولیا مشاره. آینده و آینده مثلا شاید مستطیع نشونی. آقا و اما اگر حج رو با شرطش میگید، حج با شرط خدا آخوندن اینو پذیرفتن که اگه شما صیغه حج رو با شرطش میگید حج ان استطعت، میگن یقینا دیگه حقیقته. چرا؟ چون تعدد دال و مدلوله، حج خود حج رو برای ما واجب میکنه، ان استطعت هم شرطش رو میگه. خب دوتا کلمه اسم معلومه که دوتا معنا هم باید داشته باشه دیگه. اینجا میگن حقیقت هست. چه رو نظر شیخ انصاری که میگفتن قید به ماده میخوره، آخرش اینجا حقیقت. چه طبق نظر خود آخون، طبق نظر آخون بازم میگن حج ان استطعت اگه به فقیرن خطاب بشه حقیقت. چرا؟ چون حجش میگه واجبه، اما بلاس ان استطعت یه معنای قیده ازش فهمیده میشه. خب این فرمایش فرمایش درستی است، اما میگم جناب آخون این فرمایشتون نشون میده پس اون جمله قبلتون رو میخواستید حجه مطلقا بگی. اگه اینه پس اون جمله قبلتون اشتباهه، چون حج مطلق شرطش از کجا فهمیدید؟ اگه همتون بگید حجه ان استطعت کنارش نباشه، این شرط از کجا فهمیدید؟ اصلا بحث ما تو حج ان استطعت هست، لله علی الناس جلبیت من استطاع. لذا اینکه تو کفایه دو تا بحث کردن، یه جا حجه مطلق رو گفتن یه بار حجه با این استطعت گفتن، تو حجه با این استطعت میگن تعدد دال و مدلوله و حقیقته، اما تو حجه مطلق میگن به فقیر نمیتوانیم بگیم حجه مگر مجازن. ببینید این یه اشتباه دومی الان پیدا شد، و اشتباه اولشو که عرض کردم، اشتباه دومش حالا اینه که اصلا به فقیر ما حج مطلق نداریم که. اگه مطلق گفته باشه پس این استطاعتش از کجا فهمیدید؟ نمیفهمیم، یعنی مثل که خیلی ایرادهای این طوریهی به ذهن ما میرسه. این بحث هم دیگه تا همه. یه نکته دیگه هم هستیم چون فرصت نیست، فردا انشاءالله از ما